شاید این خطبه میان همگان پخش شود.
نگاه به خطبه قدیر به عنوان قانون اساسی اسلام، این عنوان صحبت
ما. سینه ضربان در ضربان
خطبه قدیر ما قانون اساسی اسلامه که همه قوانین ریز اسلام، چه شخصی چه عمومی، هم قابل استخراج از این خطبه است و هم قابل تطبیق بر این خطبه است.
مثل رودی که بود در جریان پخش شود، چون نسیمی که شود پیک بهاران خدا. این سخن از پدران بر پسران پخش شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. قسمت 24 معاشر الناس، ذریت کل نبی من صلبه و ذریتی من صلب امیر المؤمنین علی. این عبارت کلن قسمت 24، یعنی بعدش میشه 25. معناش این است که ذریه هر پیامبری از صلب خودشه، ولی ذریه من از صلب امیر المؤمنین علی علیه السلام. با توجه به اینکه پیامبر در قسمت‌های قبل چندین بار اشاره کرد که به من یقوم و مقامه من ولدی من صلبه، یعنی اماما رو که میخواد بفرماید، امامانی که بعد از منن، این مسئله من صلب علی بودنشون رو و در این حال فرزندان من بودنشون رو تأکید کردم. اینجا میخواد روشن کنه که خب بالاخره وقتی من میگم من ولدی، یه نوعی شبهناک و سوال انگیزی باقی نمونه. دارم رو کپوسکنده همه رو میگم که ذریه هر پیغمبری از نسل خودشه، ولیکن ذریه من از نسل امیرالمومنین علیه. پس اگه این اماما مثلا، چون خب بین عرب مخصوصا این حرفا خیلی، تو عجم هم این خیلی بوده که مثلا شاه حتما باید پسرش بشه شاه، حالا اینکه لایق هست نیست اصلا فکر این حرفا نبودن. خب طبعا میگفتن که اصلا اهانتی که به پیغمبر میکردن ابتر فلانه، برای همین بود دیگه. میگفتن که بچه نداره، وقتی از دنیا بره منقرض میشه میره پی کارش. پس بفرمایید که اولاد من اولاد منن، اما از صلب علی، و من اینا رو اولاد خودم حساب میکنم. همون چیزی که مثلا تو فکر شماست این همونه، ولی در من اینطوری خدا قرار داده. خب اینجا یه اشکال بسیار و سوال بسیار پیچیده‌ای وجود داره، و اون اینه که حالا یه جای دیگه بعد از این هست توی خطبه که من اون رو هم همینجا حل میکنم. از اولاد من بودن در امامت یه چیزی شبیه پادشاهی میشه دیگه، یعنی دقیقا همون کارهایی که پادشاه ها میکنن، که آقا بچه های من باید امام باشن نسل اندر نسل. خب پس آقا رسول الله در همین جا و در جملات قبل و بعدن که دیگه به صراحت انی ادعوها وراثتن، تو همین خطبه قدیم میرسیم، و امامتن فی عقبی الى یوم القیامه، وراثتن یعنی باید نسل اندر نسل به ارث برسه تو نسل من، چون ارث همیشه تو نسل دیگه، دیگه به غریبه که نمیشه میگه ارث وراثت داره که. خب این چه مطلبیه و اینو چجور باید حلش کرد؟ یعنی چیزیست که از نظر اشکال هیچ راه فرار نداره، که بالاخره امام، شما میگی معصومه، شما میگی خدا انتخاب کنه، اینا درست، اما این تأکید رو این که از اولاد من باشه یعنی چی؟ اولاد من بودن که خصوصیتی نداره، کما این که ما الان خودمون قائلیم که بسیاری از فرزندان ائمه علیهم السلام آدمای بدی بودن، جعفری که عذاب مثلا فرض کنید، یا حتی خیلی از اونایی که خوب بودن از نظر کاراشون زیر سوالن. بس ما الان راجع به زید ابن علی خیلی حرف دارن، اشکال دارن، یعنی به چه حقی با حضور امام معصوم قیام کرد؟ حق نداشت اصلا قیام بکنه، آدم خوبی بودا، این حرف دیگه است، اما کارش کار درستی نبود. جایی که امام معصوم اونجا نشسته، امام معصوم میگه که قیام بکنید یا نکنید، این برای چی مثلا این بساطه رو انداخت؟ منظور اینه پس بنابراین فرزند پیغمبر بودن احترامش در جاش، اما چیزی نیست که ما بخوایم بگیم چون پسر پیغمبره این باید خلیفه بشه، در حالی که پیغمبر ما تو اینجا هی تاکید میکنه رو این مسئله، من نسلی، من صلبه، نمیدونم وراثتن، کلمات مختلفی که این تعبیر رو قشنگ جا میندازه. اما توضیحش این است که در اینجا دقیقا مثل همین مسئله قبلی که گفتیم هازا علیون انصر و کملی، ما میدونید که قائلیم که 12 امام علیهم السلام از یک نسل نورانی و یک خلقت نورانی شروع شدن و با یک شکل خاصی خدا در اسلاب انبیا اینا رو منتقل کرده تا برسه به حضرت پیغمبر و بعد از اون به نصف شده، یکیش پیغمبر شده یکیش امیرالمومنین و بعد همینطور این به اصطلاح سیستمی که هست. و این نسل از نظر ما غیر مسئله وراثت و نسل و بچه من و نمیدونم نوه من و نتیجه من و این حرف هاست. پیغمبر یه نکته رو میخوان بگن که این تو این جمله خوابیده که این نسل نورانی پاک تقی نقی ضمانت شده هادی معصوم کذا و کذا جز تو این رشته نمیتونه باشه. شما کسان دیگر رو هر کاری بکنین نمیتونن، چون این نسل خاصی که خلقت نورانی دارن فقط اینان که دیگه روایاتشو خودتون دیدین، خلقت نورانی اهل بیتو. خب این مطلب در اینجا به معنای اون وراثتی که همه جا میگن و نمیدونم بچهش باید پادشاه بشه بعد از اون پادشاه قبلی و این چرت و پرتا نیست، بلکه مطلب یه مطلب اساسی برمیگرده به خلقت نورانی. خب خدا میفرماید شما از من یه امامی خواستید که حالا من به تعبیر خودمونی میگم معصوم باشه، هادی باشه، مهدی باشه، اشتباه نکنه، مردم رو به راه بیراه نکشه، اینجوری میخواین؟ این اصلا جز در یک کسی که خلقت نورانی داشته باشه، این مسیر رو طی کرده باشه و بعد در این مسیرم مثلا امام زین العابدین اینقدر بچه داشته، یه بچهش اینطوریه که یعنی لیاقت اون خلقت نورانی در این منتقل شده به پاکه. امام باقر چند بچه داشته، یه فرزندشه که این نور در اون منتقل شده، ولذا دنبالش داریم. النور من الله، اینجا ندارم، یه چند صفحه جلوتر، النور من الله مسلوکن فیه ثم فی ولدهی من صلب علیین. این حضرت پیغمبر همه چیز رو روشن میکنه که من اگه میگم بچه های من، منظور من نیست که یه پادشاه باشم بگم بچه های من باید امام بشن، خلیفه بشن، فلان، این که خیلی حرف مسخره‌ایه. نه، بفهمید اون نورانیت و پاکی و طهارت اصلا نمیشه تو غیر اینا. شما هر کس رو بذاری ولو پسر امام هم که باشه، غیر این پسرای خاص نمیتونن این شأن رو و این چیزی که خدا ضمانت کرده رو داشته باشن. حالا تو ظاهر امر آدم چشمش میاد که یه بچه های من، حالا که واقعیت اینه که اصلا مسئله بچه های من از دید این است که زیر آسمون خدا غیر این 14 تا نیستن و این 14 تا باید این نسل ها رو به این شکل خاص طی کنن و از جای دیگه هم نمیشه، خدا اینجوری قرار داده، حالا فرزندان منم. از این طرف چرا پیغمبر باید اینجوری گفت؟ میفرمود که هر کسی از بچه های من که این نورانیت و این خصلت عصمت و اینا رو دارن، اینا هستن بچه های من، نه هر کسی که اینو داره بچه های من توش بر میداشت، مصداقا خودش معلوم میشد دیگه. نه، این شما بدونید که معمولا آدم های منافق و فتنگر و فساد کننده میگردن میگردن از لای کلام و این برانور یه جا رو پیدا کنن که بشه ازش مردم رو گمراه کرد. ببینید تو قدیر پیغمبر این همه مقدمات اومده با پیغمبر بیعت کنم، یا رسول الله قبل از بیعت یه سوال از شما دارم، میخوام ببینم این حرفا از طرف خدا بود از طرف خودت گفتی؟ و این سه روز پیغمبر این همه مقدمات چینده، این خطبه به این مفهوم، این جای حرفه؟ یعنی کافی بود که پیغمبر در جواب این سوال یک کلمه این برونور بگه همینو علم کنه، که ما خودم از پیغمبر پرسیدم، پیغمبر حالا یه ذره صریح اگه نبوده همون کافی بود. پیغمبر فهمود که این خیلی راحت، پیغمبر نه عصبانی شد نه چیزی، فرمود هر چی تو عمرم گفتم خدا گفته، جبرئیل به من گفته، من به شما گفتم دیگه. یعنی جوری گفت که
هیچ راه فرار نداشته باشه، هیچ سوتی از توش نتونه کسی بگیره، هیچ کلمه‌ای نباشه بگه آها منظور پیغمبر این بود. خب فتنه‌گر همیشه میگرده یه حرفو پیدا کنه برای خراب کردن. حالا پیغمبر میخواد بگه که فرزند بله معصوم باید باشن، یا مثلا خدا انتخاب کرد، هر جوری تو این آدرس دهی یه ذره جای ابهام باشه، اون سوتیگرا و اون آدمای به فتنه‌گر آمادن، میگن خب صاحبم میگم پیغمبر نگفت که از بچهای منه، که مثلا یه آدم عوضی پیدا میکنم میگه که اینا این معصوم میخواد اینا اینه. پیغمبر تعمدن میخواد بگه راهی ندارم جز اینکه بگم بچهای منه که هیچ کس نتونه هیچیو جایگزین اینا کنه، روشن باشه که باید تو نسل من باشه. یعنی یه آدرس دهیه که با این آدرس دهی دهن خیلیا بسته شد و راه کلک زدن و خراب کردن این اساس قدیر جلوش گرفته شد. حالا لذا پیغمبر در این حال همه جوانب گفته، یعنی در اینی که یه جا میفرماید اینی ادعوها وراثتن، این کلمه خیلی سنگینه، فکر میکنی یعنی چی وراثتن، اما در جاهای دیگه این خطبه قشنگ این حرف روشن کرده. یه جای دیگه میفرماید ان نور من الله مسلوک فیه ثم فی النسل منه الى قائم المهد. منظور اینه که با این آدرس هایی که جاهای مختلف خطبه میده این حصر رو حتما میخواد ایجاد کنه، حتما روشن کنه که غیر فرزند من فرزندان من جای دیگه نرید، هرچی همینجاست. حالا تازه تو خود فرزندانشون هم هزار تا مشکل درست شد، میدونید که بعد چیز زید بن علی معرکه داشت، مردم مونده بودن اینو قبول کنن، امام باقر رو قبول کنن، امام صادق رو قبول کنن، اون تموم شد، دولت عبدالله عبده رسید بعد امام صادق و اون ماجرای فتحیه و چی اسم اونا واقفیه و از این حرفا، اون تا خلاصه با همه این چند تا بازی این وسط در اومده، اون جعفر کذاب یه معرکه گرفت، ولی بالاخره این لااقل توی حصری بود که دعوا مگه بود لااقل مردم میدونستن این دعوا رو اینجا تموم کنن، که هر کی یه گوشه بلند نشه بگه من معصومم، من معصومم، من مقام امامت از طرف خدا دارم، اون که پیغمبر گفته منم. بنابراین این مسئله که اینجا الان پیغمبر تو یه خط فرموده، این در واقع یه رمز و یک آدرس دهیه که دست و پای عده بسیاری از فتنه‌گرا رو تناب پیچ کرد، یعنی به هیچ شکلی دیگه هزار تا حرف تو کلهشون بود همه رو ریختن. لذا حضرت زهرا سلام الله علیه کلمه علیها کلمه خیلی قشنگی میفرماید، فرماید در روز قدیر علی رو انتخاب منصوب کرد، لیقطع بذلک منکم الرجاء، همه امید آرزوهاتون رو پیغمبر قطع کرد دیگه بیکارش، خیلی حرفا تو کله شما بود، یه جوری منصوب کرد که درا رو بست، از همه طرف دست و پای شما رو جمع کرد، هیچ کاری دید نمیشه کرد. و به همین تناسب دارش یه شیطان در روز قدیر فریاد میزد، دار و دستش رو جمع کرد، چی گفت؟ بدن چرا داد زدی؟ گفت این پیغمبر کسانی رو انتخاب کرد جوری به همه نشون داد که تا روز قیامت کل ما این که ما تعهد من هم یقوم آخرون، یعنی قشنگ روشن کرده جوری که هیچ ردخور نداره نمیشه کارش کرد، شیطون اینو میفهمه، یعنی میفهمه که پیغمبر چقدر با ظرافت و دقت کارو کرد که هیچ کس نمیتونه با کلک بازی با مگر اینکه مثلا عمر ابوبکر با چماق بیاد واسه تو اون میشه. ما اتفاقا خوشحالیمون اینه که دشمنان اهل بیت همشون با چماق اومدن واسه، یعنی هیچ کدوم حرفی برای گفتن نداشتن که بیان از دین خدا یه چیزو مستمسک کنن بگن ما به این دلیل خلیفه ایم، یعنی خودشون هم قبول دارن از ابوبکرش عمرش معاویهش عثمانش، یعنی اگه یه الف پیدا میکردن و با طلا مینوشتن کلهشون نگه میداشتن، هیچ چی پیدا نکردن، همین گفتن آقا ما چماق داریم اومدیم جلو، هر کی حرف حساب داره بیاد جلو. خب باش اینطوری هم نداره، ما هم تو تاریخ میگیم آقا ببینید این طرز بیعت گرفتن ابوبکر بود، اونم که عمر بود، اونم که عثمان بود، اونم معاویه بود، این طرز امام شدن و خلیفه شدن ایناست، کسی رو اینا برام حسابی واکنه، دلیلی نداشتن برای این کارشون، به زور چماق اومدن، مهم نیست. که منظور این بود که معاشر الناس ذریت و کل نبیین هیچ وقت مفهوم منفی نداره، بلکه یک انحصاری رو میخواد برسونه که باید این انحصار روشن میشد تا دهان بسیاری از فتنه‌گرها بسته بشه. من اینو بنویسم بعد جواب اون سوالشون رو و اون آقای اسم شما چیه؟ آقای کریمی؟ آقای کریمی رو بگیم.
از نظر درصد ما اسم این رو و عنوانش رو 75% گذاشتیم، چون این خواستی رو داشت که الان بیان کردم. موقعیت پس از بیان اصل ولایت و در حال پرداختن به مسائل مرتبط با آن. برای انحصار نسل امامت و پیشگیری از توطئه های احتمالی مدعیان در مسیر این نسل روشن شد. نتیجه نباید مسئله امامت در نسل پیامبر را به کار پادشاهان تشبیه کرد، بلکه به خاطر انحصار نسل پاک و معصوم و نورانی که لایق امامت باشد در نسل خاص پیامبر، حضرت باید این انحصار را اعلام میکرد و راهی جز این نبود، بلکه اگر اعلان نمیکرد که این امامان از نسل من هستند، مدعیان بسیاری اعدام شدند و اوصاف بعد ذکر شده توسط پیامبر را به خود نسبت می دادند. در مقابل یا متقابلن اگر امامان بدون اعلان قبلی پیامبر ادعای امامت می کردند، مردم به خاطر تشابه با پادشاهان آن را نمی پذیرفتند. این هم یه نکته نه نوشتیم در پایین. حالا این از بغل دستیتون بنویسیم. حالا اینش که نداشته. من هم یادم رفت که نوشتم. یا من خودم هم یادم رفت که نوشتم. جالب است که ما چی گفت؟ ادامه همون که با بله همه تعیین در نسل حضرت که شده،
باز هم مثل جعفر کذاب و یا عبدالله افتح و امثالو ادعاهایی داشتند.
حالا اون سوال شما یه بار دیگه مطرح کن تا من حرفمون همین بود، علکی که نمیشه حرف پیدا کنیم بنویسیم. شما چی گفت؟ سوال چی بود درباره اسم؟
سوالش این بود که اگر بپذیریم که مبنای تعیین امامت نص الهی هست، پس چرا اینجور شرایط مثل اسم علی اینا براش مطرح؟
سوال خیلی سوال دقیقیه، دقت بفرمایید. میگه که خب این ما میگیم امام باید معصوم باشه، علم مثلا زیاد، علمش به علم خدایی متصل باشه، آگه این شرایط هست بس میگیم خدا تعیین کرده، به ما چه مربوطه؟ خدا هر امامی حالا میخواد علم داشته باشه، میخواد نداشته باشه، میخواد معصوم باشه، نه اینکه نیستا، یعنی ما دیگه لازم نیست دنبال شرط بگردیم، میگیم خدا تعیین کرده به ما، چه ما خیالمون راحته. کما اینکه همین مسئله ای که توی نسل پیغمبر بودنش هم میگیم الان به ما ربطی نداره، یعنی ما به عنوان نسل پیغمبر به طور خاص نگاه نمی کنیم که چون نسل پیغمبره مثل پادشاه ها باید بچه این امام باشه، نه، این خدا گفته که اون امام باید تو نسل پیغمبر باشه، باشه هرچه خدا میگه. جواب مطلب اینه که اتفاقا در این حال حرفه که ما چرا شرط اسمت یا شرط علم و همتون رو به میون میاریم، این به دو جهت مطرحه. یک، مقابل دشمن، یعنی ما در مقابل دشمن میگیم آقا امام باید معصوم باشه و معصوم رو غیر خدا نمیتونه تعیین کنه، که بدون این تو مخفیش هم چه کار میکنه، تو دلش هم چه خبره، شما اماماتون اینطوری نیست. و بقیه شروط مثلا علم رو ما میگیم، یه امام باید هرچی ازش پرسیدن بلد باشه، این ابوبکر شماست که تو گل مونده بود، اون عمر شماست که بدتر از اون تو گل مونده بود، خب پس اینا علم ندارن، اینا به درد امامت نمیخورن. یعنی ما در مقام ما نیستیم، خود ائمه همین کارو با دشمنانشون و مخالفینشون کردن، که این شرایطی رو که امام واقعی داره که از نظر ما لازم نیست ما این شرطو بریم تو امام محک بزنیم، این شرطو امام داره، ولی حضرت به دشمن و مخالف میگه که خب امام باید اینطوری باشه، امام تو این شرطو داره؟ میگه نه. یعنی ببینیم ما شرطو نیاوردیم برای امام، بلکه این شرط در امام بوده، هست، خدا انتخاب کرده، هست، تو وجود کاملیه. ما در مقابل دشمن این شرطو انتزاع میکنیم، میاریم بیرون، میگیم شما امامت معصوم نیست پس به درد نمیخوره، شما امامت عالم نیست پس به درد نمیخوره، به دشمن میگیم. یک. دومین نکته اینه که ما الان یه امامی اومده میگه من امامم. حالا شما خودتون نگاه نکنید، زمان عبدالله افتح واقعا مردم معطل مونده بودن، حالا جعفر کذاب بذاره سابقش خراب بود و عیاش بود و همه زیر بار نمیرفتن، اما زمان بعد موسی بن جعفر که بعد امام صادق هم این اتفاق افتاد، یعنی بیشتر بعد موسی بن جعفر مردم واقعا متحیر مونده بودن که امام کیه، گفتن خب حالا میخوام بریم ببینیم که این کسی که عبدالله افتح ادعای امامت میکنه راست میگه یا مثلا امام رضا راست میگه. خب چیکار کنیم؟ خب برای این مطلب شرط اینه که ما چند تا سوال علمی ازش میپرسیم، اگه جواب داد بلد بود میفهمیم امامه. یا حتی در زمان امام هادی و امام عسکری داریم که بعضی از مثلا شیعیان برای اولین بار میخواستن بیان سامره امامو ببینن، ذهن خودشون میگه بالاخره ما باید مطمئن باشیم که ایشون امامه، درسته که بالاخره به ما گفتن اینه، ما حالا از مثلا خراسان پاشده داره میان، بالاخره آدم ته دلش یه چیزی میاد دیگه، میگه من دارم میرم، خب حالا گفتن که این امامه، من کجا بفهمم این امامه؟ خب بابا چند تا سوال میپرسم، یا نه مثلا میگم اگه گفتی که تو کیسه های ما چی هست من قبول میکنم که مثلا شما امام. اینا همه به این معنا نیست که ما میگوییم ای امام تو باید معصوم باشی، خب پس اگه معصوم یا عالم باشی، اگه عالم هستی بگو ببینم تو کیسه من چیه، بلکه امام عالم هست، امام معصوم هست، من میخوام بدانم که این امام معصوم که خدا گفته اینه یا نه، یعنی این ادعا میکنه که من اونم، میخوام ببینم اونه یا نه. خب میام از همون دریچه‌ای که خدا برای من گفته که تو این امام هست وارد میشم، میگم که خب بذار همون چیزی که خدا من نگفته بعد امام چی بلد باشه، از همون دریچه میگم خب بگو تو کیسه من چی هست، من نمیخوام برای این علم ثابت کنم، بلکه میخوام ببینم این همون امامیه که علمو داره، همون امامیه که اسمتو داره. پس او این صفاتو داره، این منم که برای این که بدانم که درست رسیدم یا باید سراغ کسی دیگه برم، این شرایطو از امام انتزاع میکنم، میچینم بغلم، میگم حالا از راه اسمتش انتخابش میکنم، از چیز پیداش میکنم، از راه علمش پیداش میکنم. حالا مثال عمومی من بزنم، یه موقعی من برای خودم این اتفاق افتاد، یک کسی رو با من روبرو شد، حالا به این مناسبت من نمیشناختم، همینطوری تو حرم سلام علیکم آقا حسین یه سوالی پرسید، دنبال سوال ما یه حرفی کنن، در اومد به من گفت که من 3 تا دکترا دارم، مثلا دکترای اقتصاد دارم، جامعه شناسی دارم، یه چیز دیگه هم گفت، 3 تا دکترا دارم. بعد به قیافه اینم اصلا نمیخورد، یعنی قیافش یه جوری مثلا حالا به زبون من مثل شاید شوپرا بود. من گفتم خدای این ادعا منظورم میاد این بار من کنه داره، من بعد همینجا خفتش کنم اینم راست میگه یا نه. گفتم که شما که عجله نداری، گفتم گفتم بس یه نیم ساعت بریم بشینیم اینجا تو حرم باش. من خیلی بیخیال بودم، من هم نمیخواستم اتفاق افتاده بر خودم. گفتم که خب شما گفتی که دکترای اقتصاد دارم و جامعه شناسی و نمیدونم چی چی، من که هیچ کدوم اینا رو ندارم، تو هیچ کدوم این رشته هم نبودم، ولی 3-4 تا سوال اقتصادی پیچیده بر من همیشه بوده، دنبال یکی میگشتم این جواب بده، یا آدم درست حسابی پیدا نمیکردم. من این سوالا رو میگم شما جواب بده. خب بفرما. یعنی من این سوال واقعا پیچیده، نمیخوام الان وقت بگیرم، من اون سوالو برام خیلی پیچیده، چند نفر پرسیده بودم مسائل اقتصادی بین المللی سخت، این مثل آب خوردن بر من حلش کرد. میگم نه این راست، این سوالو به این خیلی زود، یعنی در عرض شاید 5 دقیقه نکشید، خیلی راحت مقدم مؤخر و صغرا کبرا چی گفت، حل سوال شما اینه. من این آدم واقعا 3 تا دکترا نداشته باشه به این راحتی نمیتونست این جواب بده. بودم حالا سوال دوم، سوال سوم، 5-6 تا سوال مهم تو دلم بود از قبل، شانس آورد که اونجا یادم افتاد. هر کدومو پرسیدم دیدم انصافا جوری گفتی جز آدمی که 3 تا دکترا داشته باشه نمیتونه به این راحتی و قشنگی حذف کنه بذاره کنار. منظورم چی بود این حرف؟ من اینجا این آقایی که 3 تا دکترا داره رو به سلابه نکشیدم که من چی کارم مگه؟ اون 3 تا دکترا داره برای خودش، من میخوام بخوام، میخوام نخوام، میخوام خوشم بیاد، میخوام نیاد، قبول کنم یا نکنم. من پس چرا این کارو کردم؟ برای اینکه گفتم ببینم این سرمایه داره کلا میذاره یا راستی 3 تا دکترا داره؟ من چاره ندارم جز اینکه اون جهاتو انتظار کنم بیارم بیرون، بگم تو گفتی اقتصاد بلدی، جامعه شناسی بلدی، کل قوم یه سوال اقتصادی ازتون میکنم ببینم درست جواب میدی یا نه، یه سوالی هم میکنم که میدونم این سوال هر کسی نمیتونه جواب بده. حالا اینایی که میرفتن پیش امام مثلا میگفتن شما شرط اینه که علم داشته و علم شما مثلا بعد من ببینم داره یا نه، نه اینکه من اومدم امامو بگم که بله شما علم داری خب پس امام باریکلا، من نمیخوام تعیین کنم، بلکه من از این راه میخوام ببینم که درست اومدم، سرم کلا نمیره، واقعا این همون کسه. پس بنابراین این شرط و شروطی که تو کتابای کلامی، تو کتابای اعتقادی، حتی تو روایات برای امام هست به عنوان این که امام باید معصوم باشه، امام باید عالم باشه، از این مسائل، اینا در واقع تفکیک و انتزاع از اون چیزی است که امام واقعا هست، اینو میارن بیرون به ما یاد میدن که اگه با امام روبرو شدی اول امتحان کن ببین معصوم هست یا نه. تو جعفر کذاب شیعیان تا حد در وارد شدن گفتن اه جعفر کذاب امام شده بعد امام حسن، این که تو دجله با این زنها و رقاصه ها میرقصید که، یعنی فهمیدن که شرط تقوا تو امام قطعیه، این که سابقش خراب بوده. و کجا فهمیدن؟ از این که در امام تقوا و پاک بودن شرطه. خب از این فهمیدن که این دروغکی میگه من امامم و اگه این شرط رو انتزاع نکنه که نمیتونه خب این نشسته خب انشالله امام دیگه، همین راحتی، چاره جز همین انتزاع نیست. این جواب سوال شما و طبعا برای شما هم حل شد ظاهرا آقای کریم. خب چه هر وقت داریم؟ چه میفرماید؟ خب نتیجه نه نه اشتباه نشه که 12 امام و 14 معصوم حسابشون جداست. ما درباره پیغمبرها قائل به این نیستیم که اینا از اول خلقت نورانی داشتن، ابدا. فقط 14 معصوم. حضرت ابراهیم مقامش خیلی بالاست، اما یه آدم معمولی بوده که به اینجا رسیده، به جایی رسیده که خدا پیغمبرش کرده، امتحانات سختی ازش گرفته. اما فقط 14 معصوم هن که این مسئله عصمت به معنای مطلق و علم به معنای مطلق رو داشته. خب آیون، من فکر میکنم که چون یک کار دیگه هم ما داریم، جلسه همینجا کافیه که دیگه سبتالان بوده و خسته نشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل علی محمد.